الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و شاکریم که امسال هم به ما توفیقمون داد ایام محرم و عزاداری سید الشهدا را درک کردیم و در حد بضاعت مزجاتمان در این مراسم حضور پیدا کردیم. امشب شب ششم از ماه مبارک ماه محرم الحرام هست و معمولاً عزاداران میرن در خانه کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه و از عزیز امام حسن مجتبی در کربلا قاسم ابن حسن سخن میگویند. ما هم زبانمان را متبرک کنیم با ذکری از این بزرگوار. مصیبت تمام شهدا جانسوز هست، دردناک هست، قلب هر انسانی رو می سوزاند، ولی قضیه قاسم ابن حسن یک حالتی و ویژگی هایی دارد که دیگر شهدا نداشت. مرحوم آقای اشراقی از منبره های بزرگ قم بودند. نقل می کردن من یک دفعه این مصیبت و مقتل قاسم ابن حسن را در محضر آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم خواندم. ایشون خیلی بی حال شدند. بعد به من گفت فلانی من اگر در هر جلسه ای بودم لطفا این روزه را نخوانید. خب در روز عاشورا همه اصحاب و بنی هاشم می آمدن از آقا امام حسین سلام الله علیه اجازه می گرفتن بعد می رفتن برای میدان و جنگ. آقا قاسم ابن حسن به ظاهر هنوز لم یبلغ الحلم به سن بلوغ نرسیده. تعبیری که خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت هست متوفای 568 ایشون میگه و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم، یک فرزند کوچکی بوده، آقازاده بوده، سربچه‌ای بوده، هنوز به بلوغ نرسیده بوده. ظاهراً بعد از شهادت علی اکبر سلام الله علیه هست میاد خدمت عموجانش، عرضه می دارد عموجان به من هم اجازه میدان رفتن بدید. حضرت ممانعت می کند. قاسم اصرار می کنه. به تعبیر شهید مطهری این در تاریخ بماند که همه اونهایی که در رکاب امام حسین شهید شدن، عاشقانه شهید شدن، آگاهانه شهید شدن، با بصیرت شهید شدن. خب شب عاشورا هم که وقتی حضرت سخنرانی کرد هر کدامی از اصحاب یک جمله گفتند، بعد امام حسین بشارت بهشت به یارانش داد و جایگاه اونها را در بهشت نشان داد. همین سربچه کوچیک آقا امام مجتبی سلام الله علیه بلند شد گفت یا اما انا ممن استشهد، آیا من هم فردا جز شهدا هستم؟ حضرت فرمود پسر برادرم کیف الموت اندک، مرگ در نزد تو چگونه هست؟ مزه شهادت چگونه است؟ عرضه داشت احلا من الاصل، شهادت در رکاب تو عمو جان از اصل برای من شیرین تره. خب این آمده خدمت عمو، اصرار میکنه بره میدان. امام حسین هم ابا میکند.
حتی داره این فرزند امام مجتبی افتاد روی پایهای امام حسین، گریه کرد، اشک ریخت، از آقا امام حسین اجازه میدان خواست. باز دارد، طبری داره، خوارزمی دارد، مرحوم شیخ در ارشاد دارد، امام حسین سلام الله علیه نفرمود برو، فرمود پسر برادرم بیا از همدیگر خداحافظی کنیم. تعبیر خوارزمی از علمای اهل سنت اینه: اعتنقه و جعلا یبکیان. حسین اشک میریخت، قاسم ابن حسن اشک، حسین گریه میکرد، قاسم گریه می کرد، حتی غشی علیه ما بی حال شدن. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلی و یسأله الاذن. این جالب است که هم طبری دارد هم خوارزمی. در مقتلش دوستان مراجعه کنند، جلد دو صفحه 27. مجلسی هم در بهار جلد 45 صفحه 34 مفصل، صفحه 34 مفصل این قضیه را نقل کرده. و همچنین طبری از علمای بزرگ اهل سنت در جلد 3 طبری صفحه 331، مرحوم سید در لحوف صفحه 167، شیخ مفید در ارشاد صفحه 239، مقاتل طالبیین صفحه 88، همه قضیه میدان رفتن و شهادت قاسم ابن حسن رو نقل کردن. یعنی جزء وقایع برجسته کربلا بود. افتاد به قدمهای حضرت. عرض کردم تعبیر خوارزمی این هست که فلم یزل الغلام، همواره یقبل و یدیه و رجلی، دستها و پاهای امو را میبوسید و یسأله الاسم. فخرج و دموعه على خده. وقتی از عمو خداحافظی کرد، قطرات اشک هنوز از گونه های قاسم جاری بود. شعری خواند، این شعرش تاریخی شد: ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفی و المؤتمن، هازا حسین کل اسیر المرتهن، بین اناس لا سگو صوب المزن. راوی میگه ما وقتی نگاه کردیم دیدیم عین به تکی ماهی آمده و با اون سن کوچیکش. تعبیر خوارزمی این هست که فقط ال 35 رجلن، 35 نفر از سپاهیان عمر صدر رو به درک واصل کرد. خب اینا شجاعت رو از علی ارث بردن. بعد میگه من دیدم که خب کلاخودها و زره ها معمولا برای بزرگ ها بود و همچنین چکمه ها و پوتین ها برای بزرگا بود. دیدم این پسر بچه کفش بزرگی به پا کرده و بند کفشش هم بازه و دیدم پای چپش هم هست. یعنی تا این اندازه قضیه حضرت قاسم در کربلا بولد شده و مورخین روش کار کردند. بعد عمرو بن سعد ازدی لعنت الله و لعنت ملائکتی و انبیائه علیه گفت ولال اشدن علیه، من عرصه را بر این پسر بچه تنگ خواهم کرد. راوی میگه من گفتم سبحان الله، ما توریده بزارگی، میخوای با این چه کار کنی؟ چطور دلت میاد این پاره ماه و این پسر بچه‌ای که مثل ماه می درخشد او را به شهادت برسانی؟ میگه آمد جلو و شمشیری بر فرق مبارک قاسم زد. فوقع الغلام لوجهی و صاح یا اما. قاسم از اسب به زمین افتاد، صدا زد عمو جان. راوی میگه وقتی قاسم رفته بود میدان، امام حسین بیرون خیمه کنار اسب آماده بود. وقتی صدای قاسم را شنید، فنگز علیه الحسینی که سقر، مثل باز شکاری آقا امام حسین حرکت کرد. آمد دید نزدیک 200 نفر اطراف قاسم حسین را گرفتن، میخوان سر مبارک قاسم را از بدن جدا کنن. حضرت یک حمله جانانه ای کرد. راوی میگه من دیدم آنچنان حمله امام حسین جانانه بود، گرد غبار کل فضا را گرفت، چشم را نبیدید. وقتی گرد غبار خوابید، دیدم آقا امام حسین سر علی قاسم ابن حسن را روی زانویش گرفته، قاسم از شدت درد داره پاهاش رو به زمین میکوبه. از شدت ضعف، از شدت درد داره میپیچه به خودش، میگه عمو جان. دید شنیدم حسین برگشت گفت والله عز علا امی که انتد او فلا یجیب، به خدا قسم برای عمویت سخت است که او را صدا کنی جوابت ندهد. و این اجاب که فلا تنفعه اجابتو، وقتی هم که آمدم بالای سرت فرزند برادرم چیزی از این ساختنی، صبر کن، شاید زبان حال حسین این باشه. قاسم تحمل کن، این مصیبت رو صبر کن، الان است که بابایت امام مجتبی به استقبالت میاد، مادرم فاطمه تو را با آغوش میگیره. میگه دیدم آقا امام حسین جنازه قاسم را گرفت سینه اش، دیدم سرش را به سینه اش چسبانده و پاهای قاسم از زمین کشیده میشود و اون را به نزدیک خیمه ها در کنار دیگر شهدا قرار داد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدا امام مجتبی کریم اهل بیت، بینندگان عزیز، از قول همه شما عرض می کنم خدایا به آبروی امام مجتبی سلام الله علیه کریم اهل بیت، بر همه عزاداران، بر همه گریه کنندگان، بر همه کسانی که قلبشون برای اهل بیت می تپد، کرم کن و مشکلاتشون رو حل کن. بیماری ها را خدایا به دست والای امام مجتبی امشب و قاسمش حل کن. حوائج همه را برآورده کن، خدا حوائج ما را هم برآورده کن. اما بحثی که ما قول داده بودیم امشب در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم، یکی از بحث‌های مهم و اساسی است که آیا هدف قیام آقا امام حسین سلام الله علیه چه بود؟ آیا همین قضیه اتفاقی بود آمد در کربلا یک گفتگوی بین او و بین حر و عمر سعدی و بعد حضرت گیر افتاد اونجا و به شهادت رسید؟ یا نه حضرت سید الشهدا از مدینه آگاهانه حرکت کرد و با هدف حرکت کرد و با نیت پاک حرکت کرد برای گرفتن حکومت از دست قاسبینش و تأسیس حکومت اسلامی و حکومت علوی حرکت کرد؟ خب همین که قبل از خودش حضرت مسلم را می فرستد نماینده و سخنرانی هایی که حضرت می کند قبل از حرکت از مدینه، در بین را بین مکه و کربلا، همه نشان می ده آقا امام حسین سلام الله علیه آگاهانه حرکت کرد و هدف خیلی بالا و والایی داشت که بتواند آن اسلامی را که دست ناکسان اسیره، به تعبیر حضرت امیر ان هازد دین قد کان اسیرن فی اید الاشرار، اسلام در دست اشرار اسیر بوده. دوستان مراجعه کنن نامه 53 نهج البلاغه را، تعبیر حضرت امیر تعبیر تکان دهنده است. دوستان ببینن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میسمی و دیگران و مرحوم خویی، ببینید در ذیل این تعبیر حضرت امیر چه مسائلی رو مطرح میکنن. لقد کان هازد دین اسیرن فی اید الاشرار، دین اسیر در دست اشرار بوده، ولذا امام حسین آمده این اسیر را از دست اشرار نجات بده. ولذا طبری متوفای 310 در تاریخش مفصل آورده، جلد 3 صفحه 408، آقای ابن اسیر متوفای 630 در کاملش مفصل آورده این قضیه را، طبری جلد 3 صفحه 307 کامل، جلد 3 صفحه 408 مفصل. سخنرانی حضرت را در منزل بیزه که با سپاهیان هر مواجه شده بودن فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، اگر کسی ببیند یک حاکم جائری که حلال خدا را حرام کرده، ناکتن لعهد الله، عهد پیمان الهی را به هم زده، عهد شکنی کرده، امامت عهد الله، لا ینال عهدی الظالمین، مخالفن لسنت رسول الله، اگر دید یک حاکمی مخالف سنت پیغمبره، یعمل فی عباد الله بالاثیان، در میان بندگان با گناه معصیت برخورد میکنه، از عدالت خبری نیست، ظلم و ستم و جور و استبداد هست، اگر کسی همچه حاکمی را ببیند در جامعه سنت الهی را کنار گذاشته با ملت با ظلم استبداد برخورد می کند، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، در برابر او موضع گیری نکند هم عملا و هم گفتارن، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدای عالم این مسلمان های ساکت را فردا با همان حاکم مستبد و ظالم مشهور می کند. این سخن امام حسین سخن خیلی پرمعنایی پرمغزی، پیام های زیادی داره، اگر چنانچه ما بخواییم در همین فرازش بمانیم شاید ده ها جلسه مطلب ازش در بیاد بیرون. تا اونجایی که دیگه پرده را بالا میزنه، الا و انها اولا قد لزمو طاعت الشیطان، ای مردم این دودمان بنی امیه طاعت و پیروی شیطان را پیش گرفتن، و ترکو طاعت الرحمن، به جای آن که خدا محور باشن شیطان محور شدن، خدا محوری رو کنار گذاشتن، و از هر الفساد، در جامعه فساد را علنن گسترش میدهن، فساد مالی، اقتصادی، فساد عقیدتی، از هر نظری شما بگیرید جامعه را با فساد و بیبندباری و با گناه معصیت، ظلم، استبداد مملو کردند، و عطل الحدود و استعصروا بالفعل، حدود الهی رو تعطیل کردن، کنار گذاشتن، و احلوا حلال حرام الله و حرموا حلاله، حلال خدا را حرام کردند، حرام خدا را حلال کردند. دوستان ببینن در دوران حکومت عثمان چه بدعت‌ها گذاشته شد، چه حلال‌ها حرام شد، چه حرام‌ها حلال شد، که حتی خیلی از شارحین نهج البلاغه نامه 53 که از ردن لقد کان هذا الدین اسیرن فی اید الاشرار، اشاره به همون ظلم ستم و بدعت هایی است که زمان عثمان بنیان گذاری شد، به طوری که صحابه تحمل نکردند در برابر خلیفه وقت قیام کردند. اینه که میگن نمیدونم 4 تا بچه یهودی آمدن قیام کردن، اینها دیگه از اون حرفهایی است که امروز خریدار نداره. طبری ابن مسیر و دیگران میگه صحابه‌ای که در مدینه بودن به تمام اصحابی که خارج از مدینه بودن نامه نوشتن شما رفتید برای جهاد، بیایید در مدینه جهاده، خلیفه مسلمین اسلام رو نابود کرده، حدود الهی رو تعطیل کرده، بیایید با خلیفه بجنگید و جهاد کنید. جمع شدن و خلیفه رو کشتن. این قضیه کوچکی نیست که ما بخوایم از کنارش به سادگی رد بشیم. به قول آقایان میگن نه، یه تعدادی آشوبگر از مصر نامده بودن. خب این آشوبگرها آمده بودن، صحابه‌ای که در مدینه بودن اینا چیکار میکردن؟ چرا دفاع نکردن؟ چرا در برابر شورشگرها مقاومت نکردن؟ چرا همین صحابه‌ای که اونجا بودن 3 شبانه روز جنازه عثمان روی زمین ماند، حاضر نشد یک نفر بیاد نماز بخونه، دفن کنه، آخر بردن در قبرستان مربوط به یهودی‌ها دفن کرد؟ یک حرفی ما بزنیم که امروز خریدار داشته باشه. قضیه قتل عثمان از مسائل مهم تاریخ اسلامه که من تقاضا میکنم از جوانها چه شیعه و چه سنی در این زمینه توقف کنن، تاریخ رو خوب مطالعه کنن، ببینن چه عواملی دست به دست هم داد تا این مسلمان ها و صحابه حاضر شدن خلیفه را به اون وضع فجیع به قتل برسانن. امیر المؤمنین گریه می کرد. راوی سوال کرد یا علی برای عثمان گریه می کنه؟ گفت نه، من برای این گریه می کنم. دیگه خلیفه کشی رسم شد. حرمت خلیفه اسلامی دیگه شکسته شد. خلیفه یک آبرو و ارزشی در جامعه داشت. اون آبرو و ارزش دیگه از خلیفه کنار رفت. خب شما ببینید این تعبیری که آقا امام حسین سلام الله علیه دارد خیلی تعبیر عجیبه. قد لزم و طاعت شیطان، اینها در جامعه شیطان محور شدن. جالب این هست اگر دوستان بتونن مانیتور من رو به آنتن بدن، من یک روایتی از صحیح مسلم که دیگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست از دیدگاه آقایان اهل سنت، حدیث شماره 1847 چاپ عربستان سعودی، حذیفه هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت خیلی مفصله، تا اونجایی که حضرت می‌فرماید بعد از این کارهای خوب کارهای شری به دنبال دارد. بعد فرمود یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من پیشوایانی و امامانی میان، اینها از هدایت من بهره ای نبردن، ولا یستنون به سنتی، به سنت من عمل نمی کنن، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، یک عده میان حکومت میکنن بعد از من، خلافت میکنند، قلبهای اینها قلب شیطانی است، فی جسمان انسان، ظاهر انسان است ولی باطن شیطانه، قلب شیطانی است، زبان اسلامی است. بعد جالب این هست شما ببینید اون سخن امام حسین که فرمود اگر کسی حاکم ظالمی را ببیند در برابرش قیام نکند، خدای عالم این را با اون ظالم مشهور میکنه، که یکی از اهداف بزرگ امام حسین مبارزه با استبداد و ظلم ستیزی در جامعه بود و در ذیل همون عبارت طبری میگه ولکم فی اسوه، شما باید من اسوه و الگو قرار بدید. اون روایت رو شما ببینید سخن امام حسین را، بعد این سخنی که در صحیح مسلم آمده که البته من خودم عقیدم اینه، حالا اظهار عقیده که گناه نیست، من کاری به عزیزان اهل سنتم ندارم که میگن اصح الکتب بخاری و مسلم هست، و من معتقدم این روایت ها زمان بنی امیه جعل شد، از قول پیغمبر نقل شد تا بتوانن پایه های حکومتی خودشون رو مستحکم کنن، و خودشون میدانستن اینها قلب هاشون قلب شیطانیه، ولی میخواستن از پیغمبر یک روایتی نقل کنن بر این که اگر یک حاکمی قلبش قلب شیطانی هم بود، وظیفه مردم پیروی کردن، حق قیام کسی نداره. حذیفه میگه یا رسول الله اگر یک حاکمی که شیطان صفت هست در جامعه ایجاد شد، وظیفه ما چیه؟ پیغمبر فرمود تسمع و تطیع للامیر، وظیفه تو این هست که از حاکم اسلامی اطاعت کنی، حرف شنوی داشته باشی، و این زور و زهرک، اگر این حاکم اسلامی با شلاق بیاد پشتت رو مورد ضرب شد قرار بدهد و اخذ مالک اموال تو را به زور قصب کند، فسمع و اطیع، از این حاکم این چنینی وظیفت حرف شنوی و اطاعت کردن. خب ببینید این اصلا با منطق قرآن نمی سازه. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، اصلا با عقل بشری نمی سازه که اگر یک حاکمی در جامعه بیاد اموال مردم را به قصد بگیرد و به زور مردم را مورد ضرب شد قرار بدهد، و بعد پیغمبر اکرم بیاد بگه وظیفه شما این هست که از این چیکار کنید؟ اطاعت کنید. آقای خلال از علمای بزرگ اهل سنت هست، ابوبکر احمد ابن محمد ابن خلال، متوفای 311 هست، معاصر طبری هست، کتابی دارد به نام از سنه. ایشون از قول خلیفه دوم نقل میکنه، باز من معتقدم اینها را هم بنی امیه جعل کردن، از قول خلیفه دوم نقل کردن، حالا عقیدم اینه، حالا شاید خیلی ها نپسندن. سوید ابن قفله میگه خلیفه دوم به من گفت و این امر علیک عبد حبشیون، اگر یک انسان بیگانه آمد حاکم شد، وظیفه تو این هست که از او حرف شنوی داشت و اطاعت کنی. این ضربه که فسبر، اگر تو را مورد ضرب شد قرار داد سرت بنداز پایین، حرف نزن. و این حرمه که فسبر، از حق مسلمت محروم کرد صبر کن. و این اراد امرن ینگ سدینک، اگر این حاکم به تو دستور ضد دینی داد، برو آدم کش، برو زنا کن، برو دزدی کن، برو امام حسین را بکش، فقل سمعا و طاعتا، بگو چشم، دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. خب ببینید این سخن را نگاه کنید شما در کنار اون فرمایش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که حالا من دیگه چون وقتم دیگه تمام، انشالله از مدعی های مدعی عزیزمون هم انشالله همه گی بهره ببریم. ببینید این روایت های جعلی در جامعه چه میپروراند. عمر سعد میپروراند که روز عاشورا میگه ارکبو یا خیل الله، به سپاهیانش میگه ای سپاهیان خدا سوار شوید، بر شما بشارت باد به بهشت. این روایت ها شمر ابن زلجوشن تربیت میکنه. ذهبی، دوستان من تقاضا دارم این روایت رو خوب دقت کنن، شاید من اولین بار است این روایت رو برای عزیزان میخوانم. میزان الاعتدال ذهبی جلد دوم صفحه 280 ابو اسحاق میگه من در کنار بیت الله الحرام بودم، دیدم شمر ابن زلجوشن داره نماز میخونه و در قنوت نمازش میگه اللهم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، خدا میدانی من آدم شریفی هستم، منم مورد بخشش قرار بده. ببینید اون روایت های جعلی بنی امیه شمر میپروراند. بعد بهش گفتم که چطور خدا تو را ببخشد، تو فرزند پیغمبر رو به شهادت رساندی. بعد گفت فکیف نست ان امرائنا هؤلاء امرونا بامر فلم نخالف، دستور حاکم اسلامی بود به من، فرمان روایان دستور دادن، ولو خالفناهم کننا شرا من هذه الامر السقاط، اگر ما دستور یزید را اجرا نمی کردیم، حسین را نمی کشتیم، از این الاغ هایی که دارن آب باش حمل و نقل می کنن از اینها بدتر بودیم. خب ببینید یکی از اهداف بزرگ سید الشهدا سلام الله علیه این بود که این قانون شکنی هایی که در جامعه اسلامی ایجاد شده، این حرمت شکنی هایی که ایجاد شده، این باطل هایی که به جای حق نشسته، این باطل ها را از بین ببرد و برای آیندگان درسی و الگویی باشد که در هر جامعه یزیدیانی پیدا شدند باید حسینوار در برابرش قیام کرد، نه در برابر حاکم اسلامی سر تسلیم فرود آورد. خدایا به آبروی قاسم ابن حسن و پدر بزرگوارش کریم اهل بیت، به جدش صدیقه طاهره، خدایا فرج مولای ما نزدیک و ما را از یاران خاصش قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج همه ما برآورده ساز، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.